رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. دوستان گرامی، با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و آرزو میکنیم هر کجایی که هستید در این روزهای خجسته عید سلامت و پیروز و موفق باشید. تبریک ما رو از رادیو معارف برنامه پرسش و پاسخ تربیتی پذیرا باشید به مناسبت فرارسیدن عید سعید نوروز. همونطور که میدونید در این برنامه در خدمت حجت الاسلام والمسلمین جناب استاد تراشیون هستیم که به سوالات تربیتی شما دوستان شنونده پاسخ میدن و بهره مند میشیم. امروز هم این استاد بزرگوار موهبت کردن و در استودیو حضور پیدا کردن. من خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، عید هم بر شما مبارک باشه.
و علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله که این آغازین ایام سال جدید هم بر شما و شنوندگان محترم مبارک باشه.
سلامت باشه.
در پناه امام زمان انشاءالله سال خوب و پرباری را هم داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از شما استاد بزرگوار. دوستان شنونده، همونطوری که میدونید در هر برنامه پرسش و پاسخ تربیتی که در خدمت شما هستیم جناب استاد تراشیون یک بحث کوتاهی رو در رابطه با موضوعی که پیگیری میکنیم دارن که امروز هم از شما استاد بزرگوار میخواییم که بفرمایید چه موضوعی هست و بهره مند بشیم.
خواهش میکنم. بله، عرض کردیم که اولین گام در تربیت انتخاب همسر است. یعنی ما باید محیط مناسب و خوبی رو فراهم بیاریم تا انشاءالله در این محیط فرزندان شایسته و صالحی هم تربیت بشن.
بله.
و در ملاک‌های انتخاب همسر ما به نکاتی اشاره کردیم در جلسه گذشته، به تناسب سنی اشاره کردیم، امروز می‌خوایم به بحث تناسب فرهنگی بپردازیم.
درسته.
ما به حمد الله کشور پهناورمون ایران یکی از برکاتی که درش هست اقوام و فرهنگ‌های مختلف به خوبی دارن در کنار همدیگه زندگی میکنن و هر کدوم آداب و رسوم خاص خودشون رو دارند.
بله.
خب این آداب و رسوم هر کدوم زمینه تربیتی رو هم فراهم میکنه. ما امروز مثلا در یک فرهنگ میبینیم که شکل زندگی، شکل تربیت یک شکل خاصه، در یک منطقه دیگر کشور اسلامیمون میبینیم باز آداب و رسوم خاص خودشون رو داره.
بله.
زن و شوهر وقتی میتونن بستر مناسب رو برای تربیت فراهم بکنن که این اختلاف فرهنگ وجود نداشته باشه، چون خود دوگانگی در یک محیط تربیتی میبینیم که آسیب پذیر میتونه بکنه تربیت رو. لذا توصیه‌مون به دختران و پسران جوان همینه که وقتی میخوان همسری رو انتخاب بکنن سعی بکنن از گروه یا فرهنگ انتخاب بکنن که نزدیک به خود اونها باشه.
اینجوری حرفا و نظراتشون یک دست میشه.
احسن. بله، همینطوره. هم و مهم هم هست تو زندگی. یعنی ما امروز مثلا در مراکز مشاوره گاهی اوقات مشاهده میکنیم که گاهی اوقات حتی بعضی از خرد فرهنگ ها گاهی اوقات آسیب های جدی به زندگی میرسونه. یعنی گاهی اوقات مرد نمیتونه بپذیره این خرد فرهنگ رو، گاهی اوقات زن نمیتونه این رو بپذیره. مثلا من نمونهش رو برای شما عرض میکنم. حتی مثلا شما ببینید تو نوع غذا، مثلا چندی پیش بود ما مثلا نمونه‌ای رو در مشاوره داشتیم، خواهر بزرگواری تشریف آورده بودن، ایشون اشاره میکردن به این نکته که من مثلا همسرم خوبه، مشکلی باهاش نداریم، ولی چون ما از دو موقعیت جغرافیایی هستیم و نوع غذاها متفاوت بوده، من الان موندم تا آخر عمر چجوری غذاهایی که باب طبع همسرم درست کنم. و اگه بخوام غذای خودم رو تحمیل بکنم به او هم میبینیم که درست. شاید زیر بار نه نگاه کنیم یه خورده فرهنگ، ولی میبینیم فکر رو مشغول میکنن. نمیگه میخواد منجر به طلاق و جدایی بشه، یعنی همین مقداری که این زن جوان فکرش به این مشغوله که تا آخر اون مثلا باید این نوع خوراک رو تحمل بکنه، میبینیم خب قطعا در تربیت میتونه آثاری رو داشته باشه. لذا توصیه‌مون اینه، حالا این تو بعد غذا، تو بعد گاهی اوقات فرهنگ، آدابی که دارن، مثلا ما بعضی از آداب در کشور وجود داره، آداب خاصه. این آداب خاص خب ممکنه زنی زیر بار این آداب نره یا مردی زیر بار این آداب نره. حالا خیلی اینا مشروعه، نمیخوایم بگیم آداب و رسوم غیر شرعی هست، ولی خب با فرهنگ این فرد شاید همخوانی نداشته باشه. لذا توصیه میشه برای اینکه اون پیوند مستحکمی بشه، که اون محیط برای تربیت فراهم بشه، تلاش بشه که از فرهنگ های نزدیک به هم این پیوند ایجاد بشه. حالا البته یه نکته ای رو هم عرض بکنم، شاید اینجا بد نباشه. گاهی اوقات از آدم یه دختر شایسته ای رو میبینه یا یک پسر خوبی رو میبینه، میبینه همه ویژگی‌هاش ویژگی‌های خوبی، شاید تو این لحاظ فرهنگی یک تفاوتی وجود داشته باشه. اینجا میگیم یک مقدمه باید انجام بشه و اون اینه که این دختر یا پسر اون فرهنگ رو به خوبی بشناسن، جزئیاتش رو هم بدونن، آگاهانه انتخاب بکنن. وقتی انتخاب آگاهانه شد، قطعا میبینیم پیوندم انشالله پیوند مستحکمی میشه و یه بستر خوبی برای تربیت فرزندان صالح و شایسته
انشالله. انشالله. خیلی ممنون از توضیحات ابتدای برنامه توسط حضرت عالی. اگه موافق باشید بریم اولین سوال رو بشنویم.
در خدمت.
خواهش میکنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
من یه پسر 3 ساله و 4 ماه دارم که میخواستم باردار بشم برای بچه دومم. میخواستم ببینم چه راه کارهایی رو بکنم که مثلا مذهبی باشه، بعد در آینده از لحاظ نماز اینا باش مشکل نداشته باشم.
بله، تشکر از شما خواهر گرامی. استاد بزرگوار بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، خب آدم خوشحال میشه صدای اینجور مادرهایی که آینده نگر هستن نسبت به فرزندانشون رو میشنویم. بله. و امیدواریم که انشالله آرزوی همه اینجور مادرها به خوبی برآورده بشه
انشالله.
خب حالا توضیحی که میتونیم ما در جواب سوال این مادر دلسوز بدیم اینه که فرمودن فرزند اولشون 3 سال و 4 ماهش هست و میخوان فرزند دوم رو باردار بشن. من اول این نکترم بد نیست بگم که شاید این فاصله سنی برای بارداری فاصله خوبی هم باشه.
بله.
ما معمولا توصیه میکنیم که بین فرزند اول و دوم 4 سال اختلاف باشه، که دلایلش هم دلایل متعددی. یکی برای خود مادر خیلی خوبه، یعنی لحاظ اون که قوای جسمانیش دوباره تأمین میشه.
درست.
چون مادر بالاخره 9 ماه بارداری داشته، 2 سال دوره شیردهی فرزندش بوده، یعنی 3 سال تمام جسمش درگیر بوده با این فرزندش.
درست.
خب یه زمانی رو میخواد تا اون نیازهای بدن دوباره تأمین بشه، این 1-2 سال خوبه. در این حالی که فرزند اول هم تا 2 سالگی داره نیازهای اولیش رو رفع میکنه، وارد سال سوم یعنی دومش که تمام میشه، این تازه توجه محیطیش بیشتر میشه، مادر رو میخواد بهش توجه بکنه، به پدر توجه بکنه، اونها به فرزند توجه لازم رو داشته باشن. یه مرتبه اگر یه فرزندی تو سن 2 سال یا 3 سالگی این فرزند بیاد، شاید زود هنگام باشه. اما نکته ای که نسبت به زمان بارداری مادر فرمودن اگر رعایت بکنن، خب قطعا نگاه کنیم اگر این مادر بزرگوار در یک محیط آرامی باشن، آرام نه به معنی اینکه سر و صدا نباشه، حرفی نباشه، احسن تنش در اون محیط نباشه، خب این اثرات مثبتی میذاره روی رحم، محیط آرام.
درست.
تغذیه مناسب مادر در دوران بارداری، چون بالاخره فردی که میخواد یه فرد انشاءالله خوب و کاملی باشه و در لحاظ جسمی هم کامل باشه.
بله.
دوران جنینی یک دورانیه که ما باید هم به جسم فرزند توجه داشته باشیم هم به روحش.
بله.
شما میبینیم مثلا در آموزه‌های دینیمون داریم از اون موقعی که روح در جسم این فرزند دمیده میشه درون رحم، حتی نامگذاری بکنن فرزند رو، صدا بزنن او رو، مادر با او ارتباط برقرار بکنه، حتی پدر هم همینطور. یعنی پدر گاهی اوقات بیاد با اینکه فرزند درون رحم مادره، شروع بکنه با او یه صحبت کردن، همون نامی رو که انتخاب کردن صدا بزنن،
حتی اینجا هم ارتباط برقرار میشه.
بله بله همینطوره. شما نگاه کنید، آمدن گفتن که ابن رسول الله ما نمیدونیم این دختر یا پسر، حتی حضرت فرمودن شما یه نام دختر انتخاب بکنید یه نام پسر، و گاهی اوقات با اون نام صداش بزنید، گاهی اوقات با این نام. هرچند امروز ما میبینیم مثلا ابزار پزشکی به دلیل پیشرفتی که کرده جنسیت بچه ها رو راحت در ماه چهارم میتونه نشونم بده، حتی مثلا شما امروز مثلا سونوگرافی چاربعدی، یعنی کل جسم بچه رو درون رحم مادر نشان میده.
بله.
خب مادر اسم بگذاره، پدر اسم بگذاره، اسم مناسب و خوب، یعنی از همون پله اول باید این حرکت شروع بشه، چون تأکیدی که به ما شده اینه که اسم خوب روی فرزند بگذارید، یعنی اولین اثرگذاری تربیتی همینه. البته من چون رسانه عمومی، مخاطبین عمومی هستن.
بله.
و نام ها هم نام های مختلفیه، نمیخوام اسم بیارم که چه نامی نگذاریم یا چه نامی بگذاریم. البته بگذاریمش رو میگیم، نام اهل بیت خیلی خوبه.
دلست.
نام هایی که انسان وقتی میشنوه لذت ببره، مثلا نام گاهی اوقات گل، مثلا شما نام مادر حضرت ولی است روحی برواه العالمین المقدم الفدا نرگس.
بله.
اسم گلیست، یعنی این نام ها میتونه اثرات مثبتی رو بگذاره. و بعضی از اسامی رو اصلا نهی کردن، مثلا گاهی اوقات ما میبینیم اسمی از اسامی جهنم رو مثلا پدر و مادر روی فرزند گذاشتن، البته به دلیل اینه که اطلاعی ندارن.
درست.
که این نام قطعا اگر میدونستن نمیگذاشتن. خیلی خوبه الان مثلا شما امروز ثبت احوال، یک خدمت شما از قم که سایتی داره، تو این سایت نام ها اونجا گذاشته شده، معناهاش هم بیان شده. گاهی اوقات آدم برای انتخاب نام دنبال نام های خوب میخواد بگرده و پرمعنا، میتونه به اونجا مراجعه بکنه و اسم خوبی رو انشالله روی فرزند بگذارن با اولویت نام ائمه علیهم السلام رو انشالله. تو مراحل بعدی خب کار هر چی جلوتر میره شاید دشوارتر بشه. وقتی فرزند متولد میشه، مادر خب تلاش بکنه شیر بیوضو به این فرزند نده، پدر تلاش بکنه لقمه حرام داخل خانه نیاره، اگر حقوق واجبی برگردن پدر هست حتما بده، خمسیز، زکاتیز، دینیز، تلاش بکنن. خدایی نکرده پدر و مادر زحمت میکشن انقدر برای این فرزند، تلاششون پایمال نشه. بعضی پدر مادرها میبینید به خاطر مشکلات مالیشون میرن مثلا پول ربا میگیرن. خب این اثرات سوءش وارد زندگی میشه، در تربیت فرزندمون اثر میگذاره. اینها باید دقت بشه، گام به گام پیش بره این مادر. نوای خانه، نوای دلنشین قرآن در خانه پخش بشه، اذان گفته بشه، اینها خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه تربیت فرزند یک تربیت مؤثر.
بله.
و انشالله فرزند صالحی هم تربیت بشه. اون وقت ما اون تأکیداتی که گاهی اوقات تو برنامه‌های قبلی هم داشتیم، بهترین راه برای دیندار کردن فرزندانمون اینه که ما ویژگی‌های فرزندمون رو بشناسیم، متناسب با ویژگی‌های فرزند باهاش رفتار بکنیم. مثلا در چند برنامه قبل‌تر من یک اشاره‌ای کردم، وقتی در آموزه‌های دینی ما نبی مکرم اسلام، اهل بیت اسمت و طهارت میفرمایند اون 7 سال اول بچه 7 سال آزادیشه، 7 سال آقاییشه، تحت آموزش های سخت قرارشون ندید. این به همین دلیله، یعنی وقتی ما میگیم اگر گوش بکنیم بین آموزهای دینی بچه هامون خوب تربیت میشن. حالا انشاءالله اگر اجازه بفرمایید من در یک فرصتی باز این روایتی که فرمودن که 7 سال اول فرزندتون رو آزاد بگذارید رو بیشتر درباره‌اش صحبت بکنیم، چون واقعا پدر و مادرها ابراز نگرانی میکنن. تا میگیم 7 سال اول آزاد بذاریم، میگن ما این همه مثلا مراقب بودیم فلان، میبینیم بچه‌هامون بد شدن، حالا آزادشون بذاریم چی میشن؟ ما اتفاقا میخوایم بگیم نه، اگر شما فرزندتون رو آزادی آگاهانه بهش بدید اتفاقا خیلی خوب میشه. اون وقت آزادی چجوری میشه داد؟ به شرطی که ما ویژگی‌های فرزندانمون رو بدونیم که انشالله در اون صحبت‌های آغازین ما در چند جلسه آینده انشالله به این موضوع خواهیم پرداخت که هر گروه سنی چه ویژگی‌هایی دارن که اون وقت متناسب با اون ویژگی‌ها با فرزندان رفتار بشه.
استاد، آزادی با نظارت من عرض می‌کنم درسته؟ مثلا آزادی بدیم در ضمن نظارتم داشته باشیم.
بله، اینکه نظارت والدین باید دائمی باشه. حالا ما یه تعبیری داریم، میگیم که جایی نباید باشد که بچه های ما باشن و ما نباشیم.
درسته.
حالا این بودن گاهی اوقات فیزیکیه، ولی گاهی اوقات نه، غیر فیزیکیه. یعنی اینکه من میدونم الان بچه‌م تو اون اتاق داره چی کار میکنه، اطلاع دارم. یعنی اگر به پدری یا مادری که در خانه بگیم فرزندت داره چی کار میکنه بگی نمیدونم، این بدون یه نقطه ضعفیست.
یعنی انقدر در بعضی جاها میشه که من با فرزندم رابطم و خوب برقرار کردم که حتی فرزندم وقتی از من جدام هست در واقع منو احساس میکنه پیش خودش که این کارو دارم انجام میدم، آیا درسته درست نیست چجوره؟ این درسته من میگم؟
این بله، این یه نکته ایست که حضرت عالی میفرمایند. من میخوام بگم یه چیزی فراتر از اون نگاه کنیم. ما مثلا یه تعبیری رو تو جلسه قبل به کار بردیم، گفتیم مادر خوب اون مادری که معلم و مربی خوبی باشه.
بله.
مثال تو یه کلاس چه معلمی معلم خوبیه که با برنامه کلاس رو اداره میکنه؟ هم بچه ها میدونن معلم چی کار داره میکنه، هم معلم میداند بچه ها دارن چی کار میکنن.
درست.
این میشه اون فضای خوب تربیتی. اون وقت معلم نه اینکه هر کاری دلش خواست، یعنی معلم کارهایی که متناسب با نیاز دانش آموزانش انجام میده. مادر درست. هم همینطور، فرزند هم همینطور. یعنی میدونه رضایت پدر و مادر، اون رضایت منطقی پدر و مادر چطوره که همون جوری هم عمل بکنه.
درسته. سپاسگزارم از شما. دوستان شنونده، با رادیو معارف و برنامه پرسش و پاسخ تربیتی همراه باشید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت. پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
می‌بخشید، در مورد همه بچه 3 ساله و 4 ماهه چه کارهایی بکنم که بعدی که به دنیا میاد حسادت به وجود نیاد، حسادتشون کم باشه؟
بله، تشکر از این خواهر بزرگوار. ادامه گویا سوالشون بود که در مورد این که حالا این فرزندشون بزرگ شدن حسادت در موردشون نباشه چی کار کنم؟ بفرمایید.
بله، خب اینم یکی از سوالاتیه که معمولاً خانواده‌ها زیاد تو ذهنشون ایجاد میشه که چه بکنیم که بین فرزندانمون حسادت ایجاد نشه، خصوصاً فرزندانی که تو این سن و سال 3-4 سالگی هستن و فرزند دوم متولد میشه.
بله.
اولین نکته اینه که نگاه کنیم ما باید توجه داشته باشیم، فرزند بزرگمون رو درک کنیم. او 3 سال 4 سال یکتاز بوده تو این خونه.
درست.
کانون توجه بوده. پدر بزرگ می اومده، مادر بزرگ می اومده خونه، اول می رفتن سراغ او، احوال او رو می پرسیدن. پدر وارد خونه می شده، او رو تو آغوش می کشیده. مادر تو خونه از صبح که بلند می شده به فکر او بوده. حالا داره یه فضای جدیدی ایجاد میشه، یه فرزند جدیدی متولد میشه. این نباید به این معنا باشه که نو که میاد به بازار کهنه بشه دل آزار. یعنی نباشه که دیگه او رو بزنیم کنار، این بشه کانون توجه. یعنی باید تدریجی این اتفاق بیفته. یعنی نگاه کنین، ما این نباشه که تمام توجهمون رو فرزند بزرگمون قطع کنیم بیاریم رو فرزند کوچیک. نخیر. اینجا حتی ما میخواییم بگیم باید یه تقسیم مسئولیتی بشه. یعنی در این حالی که مادر داره به فرزند بزرگش توجه میکنه، پدر هنون فرزند بزرگ کانون توجهش باشه. مثلا پدر وقتی وارد خونه میشه، مثلا نگه علی جون خواهر کوچیکتو اذیت کردی یا نه. خب این حسادت ایجاد میکنه، میگه تا دیرو وقتی بابا میومد تو خونه میگفت علی جون، بابا جون چطوری، حالت خوبه، صبح تا حالا چی کار کردی؟
ولی چند روزی برخوردش تغییر کرد.
بله، الان اومده که مثلا خواهر کوچیکت امروز خوب مثلا گریه کرد یا نه.
درست.
احوال خواهر کوچکرم از این دارم میپرسن. خب این حسادت ایجاد میکنه.
درسته.
هنوز باید این فرزند بزرگتر در کانون توجه پدر باشه. پدر وقتی وارد میشه با او بازی بکنه، مدتی سرگرم بود، این قبل چه رفتاری باهاش داشت همین رفتار رو داشته باشه.
حتی بعضی هم پدر مادرها وقتی که حالا مادر میاد تو خونه یا پدر میاد تو خونه، همسر میگه که مثلا این پسر بزرگتر یا این خواهر بزرگتر از صبح تا انقدر کمک من کرده، مثلا مراقب مثلا خواهر کوچیکه بودی،
بله.
خیلی بهش احترام میذاره، خیلی مراقبشه، از اون بزرگتره به نحوی یه کاری میکنن که لذت ببره، خوشش بیاد.
بله. این پس نکته اول. یه نکته دومی که تلاش بشه که انشاءالله اینم انجام بشه تا اون حسادت ایجاد نشه، اینه که گاهی اوقات ما به نفع بچه کوچیک از بچه بزرگ بیگاری میکشیم، کار میکشیم.
درسته.
اینم دوباره مشکل ایجاد میکنه، حسادت ایجاد میکنه. حتی طبیعیه ها، یعنی تو خود ما بزرگترام اگر کاری یکی دیگر رو هی به ما بگم، مثلا برو برای فلانی آب بیار، برو برای فلانی نمیدونم نون بیار، برو نمیدونم میوه بیار، ناخودآگاه بعد از یه مدتی آدم میگه بابا چقدر من کارای اونو بکنم، بد میشیم باهاش. لذا فرزندمون هم همینطوره، باید اینو دقت بکنیم. مثلا مادر وقتی میخواد فرزند کوچیکو عوض بکنه، سعی بکنه اول همه امکانات مورد نیازش رو کنار دست خودش قرار بده، نه اینکه تا داره عوض میکنه مثلا علی بده برو پوشکو بردار بیار. خب این میگه من شدم مثلا که مثلا خدمتکار خواهر کوچیکه. خب این تو روحیه او اثر میذاره، حسادت ایجاد میکنه. لذا حتی مقدور تلاش بشه که کار فرزند کوچیک رو از فرزند بزرگ نخواهیم، مگر اینکه خودش داوطلبانه مثلا بگه مامان نمیخواد یه چیز بیارم برای خواهر کوچیکم اینجا، بله خیلی ممنون دست درد نکنه چه پسری برو بیار.
درسته.
یعنی جاهایی که خودش میخواد داوطلب بشه ما از او یه فعالیتی رو بخواد. اینم نکته دوم. نکته سوم، به نزدیکانمونم یه اشاره‌ای بکنیم.
دقیقاً همین سوالم خواستم بپرسم. بله.
یعنی مثلا این خانم به مادر، پدر، برادرای خودش، خواهرای خودش درست. بگه که وقتی وارد میشین همون برخورد قبلی رو با پسر بزرگترم داشته باشید. حالا کوچیکتره که هنوز واقعا بچه کوچیکی مثلا تازه به دنیا اومده تا 4-5 با خیلی چیزی متوجه نمیشه که
درست.
که حالا همه بیان محبت کنن، نازش بکنن، نه نیازی نداره. و آقا هم به خانواده خودش بگه. بگه که مثلا وقتی آمدین باز هنوز به پسر بزرگ هم فعلا توجه بکنین. چون بچه هم اصلا اینجا هم حساس هم میشن. اصلا نگاه میکنن. فیلم برداری دارن میکنن. که رفتار دیگران قبلا چجوری بوده؟ الان چجوریه؟ با این بچه‌ای که به دنیا اومده چه جوری هست؟
حالا بعضی وقتا هم داریم این نکته رو جناب استاد تراشیون که توی فامیل، حالا اینا که فرمودی در حد مثلا فامیل دست اول، فامیلای دیگه که مثلا حالا برخوردی پیش میاد، خونه‌شون میره مهمانی میریم، دقت زیادی نداره. مثلا در مقابل فرزند بزرگتر میگن که فلانی این کوچیک‌تره مثلا از این خصوصیات خیلی از این بهتره.
بله.
مثلا اینطور اون یکی اینطور نبوده. اما بعضی از پدر و مادرها چقدر زیبا با دقت میان جلوی فرزندشون این مطلب رو میدونن که حالا تاثیر میذاره رو روحیه این، اما میگن که نه این این خصوصیت داشت که خیلی بهتر از این بود، که خودشون رو فرزندشون خیلی دقت دارن. این مطلب خاصه.
بله. بله اینم هست. یعنی اینکه پدر و مادر گاهی اوقات باید مدیریت بکنن حتی برخورد دیگران رو.
درسته.
مثلا تو مهمانی رفتن، مثلا یه موقعی میگن که ها این دخترت خیلی خوشگل‌تر از پسرت ها.
خب
اینجا پدر و مادر نمیتونن به همم که بگن هی مراقب حرف زدناتون باشید. بله خود پدر مادر باید اینجا مدیریت بکنن. حالا مدیریت چطوری؟ یه موقعی حواس پسر بزرگ رو به یه چیز دیگه پرت بکنن.
بله.
که این حرف رو نشنوه. گاهی اوقات نه اصلا یه کاری نکنن که فضای مقایسه به وجود بیاد. مثلا مادر بپرسه حالا این دخترم چه شکلیه، مثلا همین داریم فضای مقایسه. آره این که مثلا پسر قشنگ تره. نگاه کنیم گاهی اوقات با این سوالی که ما میکنیم احتمال این که مقایسه هم به وجود بیاد هست.
لذا
باید پدر مادر حتی در اینجا هم هم مدیریت رو داشته باشن. یه نکته آخری رو هم من عرض بکنم برای اینکه ان شاءالله این حسادت به وجود نیاد یا کمتر باشه.
بله.
و اونی که حتی تو خریدهایی که پدر و مادر میکنن، مثلا شما ببینید فرزند کوچیک معمولا نیازش زیاده. مثلا یه موقع بابا میاد یه کیسه دستش پوشک خریده، نمیدونم چی خریده، شیر خوش خریده، میاد تو خونه. خب پسر میپرسه بابا اینا مال کیه؟ میگه خب مثلا علی جان این برای خواهر کوچیکته. خب این حس ناخوشایندی تو ایجاد میکنه
با این دوتا دست پر مونه برای خواهر کوچیکه.
احسن مثلا بعضی چیزا بعد واقعا در معرض دید فرزندمون نباشه. یعنی وقتی خریدهایی رو میکنیم، یعنی بعضی چیزا عرض میکنم نیاز لاجرم باید خریده بشه برای فرزند بزرگ.
موقعیت رو باید درک.
بله، که کی بیاریم تو خونه که فرزند بزرگمون نبینه. اینا باید یه مراقبتی بشه. ولی وقتی که مثلا یه اسباب بازی چیزی متناسب با فرزند کوچیکتر میخوایم بخریم، حتما معادلش رو متناسبش رو برای فرزند بزرگمون هم تهیه بکنیم. انشالله با کار بردن این 4-5 نکته‌ای که عرض کردم، این مادر با این مشکل مواجه نخواهند شد.
انشاءالله. خیلی ممنون، آرزوی سلامتی داریم برای مادر بزرگوار و فرزندانشون. بریم سراغ سوال بعدی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام خانم، خسته نباشین. من پسر 4 ساله‌ای دارم و الان باردار هستم. فرزندم هم دختره. میخواستم از لحاظ آداب و رسیدگی به فرزند دوم که در مقابل پسرم بخوام انجام بدم، چه شرایطی لازمه که انجام بدم؟ آیا از لحاظ بهداشتی، حمام بردن، از لحاظ عوض کردن لباس و پوشاک اینا، اگر احتمالاً یه موقع برخوردی پیش بیاد و بخود مثلا بخوام تعویض لباس بکنم جلوی پسره 4 سالم و اینا، از لحاظ دینی و اینا اشکالی نداره که به پی به تفاوت جنسی خودش اون دختری که تازه به دنیا میخوام بیارم به وجود بیاد، دوست داشتم که اینا راه نمایی کنه.
ممنون از تماس.
متشکرم خانم.
بله، خیلی زیبا و دقیق سوال رو مطرح کردم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، این مادر بزرگوار هم حالا این نگرانی که نسبت به تفاوت جنسیت دختر و پسر وجود داره داشتن رو بعد این گونه پاسخ بدیم بهشون. نگاه کنید، ما بعد یک روال طبیعی رو برای تعویض بچه‌مون داشته باشیم تو زندگی. یعنی یه موقعی نباشه که فرزند بزرگ و حساس بکنه. مثلا یه موقعی این مادر داره فرزند کوچیکش رو عوض میکنه، همیشه روش بازه روی این بچه برای عوض کردن، تا مثلا پسر بچه 4 سالشون داره میگه نه یا زشته ها نمیدونم فلان. خب
یک حساسیت
ایجاد میکنه، کنجکاوش هم میکنه درست. که مگه چه خبره، چیه این، بد میشه. ولی اگر ما بیاییم نه، از ابتدا مادر برای این که این کودک بزرگتر، پسر بزرگتر در معرض این مسائل قرار نگیره دقت بکنیم. مثلا همیشه مادر وقتی میخواد عوض بکنه فرزندش رو، توی جایگاه خاصی عوض بکنه، همیشه هم همینجور باشه که مراقبتی بشه که فرزند بزرگ دائم در معرض فرزند کوچک نباشه، که مادر مجبور بشه نهیش بکنه، امرش بکنه، دورش بکنه. اما نکته دوم این که اگر یه موقعی ما دیدیم که پسرمون تو این سن به جنسیت خواهرش پی برد که چه تفاوت‌هایی وجود داره، اینم خیلی نگران نشن مادر. چون نگاه کنید تو این سن بچه‌ها کنجکاون، مثلا کنجکاوی‌هاشون هم کنجکاوی‌های خطرناک نیست که خدای نکرده بگیم منجر میشه بعدن به مشکلات و انحرافات جنسی در فرزندم. نه، اینطور نیستش. یعنی اگر یه موقعی آمد دید، این نگیم دیگه آخ مثلا زمین به آسمون رسید، آسمون به زمین رسید، نگران بشیم گریه بکنیم که دیگه بچه‌مون خراب شد. نه، اتفاقا اینجا خیلی طبیعی باید برخورد کرد. اگر یه موقعی ما حساسیت بیش از حد نشون بدیم، باز همون کنجکاویه عود میکنه که چرا مامان دوباره این رفتار را خودش نشون داد، بدترم میشه. نه، حتی اگر اومد پرسید مثلا مادر چرا من با او تفاوت دارم، خیلی راحت به اندازه درک یک پسر 4 ساله بهش میگیم که پسرها و دخترها تفاوتشون اینه در همین حد. دیگه مطمئن باشن این پسر هیچ کنجکاوی نسبت به خواهرش نخواهد کرد. پس دو نکته. نکته اول این بود که یک مراقبتی رو داشته باشیم، ولی نه مراقبت حساسیت ایجاد کن، این رو دقت بکنیم. نکته دوم، اگر یه موقعی دید، باز هم فکر نکنیم که اتفاق خاصی افتاده، نه، خیلی طبیعی برخورد بکنیم. حتی اگر او سوالم کرد، سوالش رو پاسخ بدیم.
بله، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون استاد. محبت که دوستان، سوال بعدی رو تا فرصت هست.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
فرزندم تک فرزنده، بچه اولم هم هستش. مشکل خاصی هم نداره ولی نمیدونم چرا شب ادراری داره، 5 سالش هم هست. راهنمایی می‌خواستم.
خیلی ممنون، نگفتن دختر یا پسره. بفرمایید استاد.
خواهش میکنم. بله. حالا البته ای کاش این مادر بزرگوار توضیح بیشتری هم میدادن، چون ما برای شب ادراری یک تعریف خاصی داریم. یعنی بله. اینی که مثلا حالا بچه یه موقعی مثلا یه موقعی شاید هفته یک بار
بله.
مثلا در جاش ادرار بکنه، به این بگیم شب ادراری داره. نه، شب ادراری اگر از 3 سالگی کودکان 2 بار در هفته و حداقل هم 3 ماه پیاپی یه اتفاق براشون بیفته، ما میگیم این کودک شب ادراره. خب دلایل شب ادراری رو برای مادر بزرگوار بیان میکنیم، هرچند مادر فرمودن که فرزند من مشکلی هم نداره.
بله
بله. حالا ببینیم که این دلایل چی میتونه باشه.
خواهش میکنم.
گاهی اوقات ممکن هستش که تنبیه بدنی زمینه شب ادراری رو در کودکان فراهم بیاره، یعنی تنبیه بدنی که منجر به یک سری از مشکلات روحی میشه. این مشکلات روحی اثراتی داره، اثراتش موقع مثلا ناخون جویدنه، یه موقع شب ادراریه، یه موقع حتی دروغ گفتنه، یعنی اثرات دیگه‌ای رو ممکنه این تنبیه بدنی به وجود بیاره. یه دلیلش ممکنه تو نوع حتی تغذیه این کودک باشه، مثلا به فرض شبها غذاهای آبکی بهش میدن میخوره، یا مثلا آب زیاد میخوره و میره میخوابه.
بله.
یه مقدار تو این بحثم باید یه دقتی مادر بزرگوار داشته باشن. ممکن هستش که یه دلیلش هم این باشه که فرزند یه مقداری کوتاهی میکنه. مثلا بچه ها خب بالاخره تو طول روز فعالیت هایی دارن، بلی بچه ها انقدر سرگرم و مشغول بازی و شیطنت میشن که دیگه یه مرتبه خوابشون میبره. پدر مادرم میگه خب حالا خوابیده، مثلا اذیتش نکنیم، اینو ببریمش برای توالت، میذارم میخوابه. بعد یه مرتبه توی فاصله زمانی مثلا آخرین باری که رفته مثلا به فرد 5 بعد از ظهر بوده.
بله.
خب این تا 7 صبح اگر بخواد خودش رو نگه داره خیلی میشه، لذا خب قطعا شب ادراری خواهد داشت.
بله.
خسته هم هست وقتی میخوابه، لذا تو آخرین وقت‌های شب حتما پدر و مادر او رو ببرن توالت، بذارن ادرارش رو بکنه و بعد بخوابونندش. یه نکته ممکن نکته پزشکی باشه، یعنی گاهی اوقات بعضی از دلایل پزشکی است که توصیه می‌کنیم اگر این مشکلاتی رو که 3 موردی رو که بیان کردیم در فرزندشون وجود نداشت، حتما به پزشکم مراجعه بکنه. ممکنه مثلا ایشون به فرد توی لحاظ مثانه کنترل مثانه نداره ایشون.
درست.
که خیلی کم هم اتفاق میفته که قطعا فرزند ایشون هم انشاءالله این مشکل رو نخواهد داشت. اما چند تا توصیه هم من کنار این مطلب برای مادر بزرگوار داشته باشی. یکی از نکات اینه که سعی بکنن که او رو مسخره نکنند، یعنی این نکته اول. گاهی اوقات مثلا بعضی پدر مادرها عبارت‌های بدی رو به کار می‌برن، مثلا این بچه‌ای که شب ادراری می‌کنه تو طول روز مثلا بعضی از عبارت‌ها که شاید هم صلاح هم نباشه ما از این جایگاه اون عبارت‌ها رو به کار ببریم. درست. به کار می‌برن، تلاش بشه که مسخره‌اش نکنن. نکته دوم اینه که مراقب باشن که در طول شبانه روز، خصوصا طول روز، فشار روحی بر او وارد نشه. فشار روحی گاهی اوقات مثلا تندیهایی که مادر و پدر میکنن، گاهی اوقات بیش از انتظار از او توقع داشتن، گاهی اوقات محدود کردن فرزندشون
یا خط و نشونهایی که برای فردای اون روز مثلا میکشن.
بله. اینها رو باید یه دقتی بکنن که این اتفاق هم نیفته. این چند تا نکته رو انشالله رعایت بکنن، به یاری خدا انشالله دیگه مشکلی نخواهد داشت کودک. انشالله.
دستتون درد نکنه جناب تراشیون، خیلی ممنون محبت کردید. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه پرسش و پاسخ تربیتی میرسیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم، از استاد تراشیون هم تشکر میکنیم و دعوت میکنیم که انشالله در برنامه‌های آتی پرسش و پاسخ تربیتی. شما دوستان باز هم همراه ما باشید. 2910551 2910552 با پیش شماره 0251 در اختیار شما هست برای طرح سوالات تربیتیتون. باز هم از استاد تراشیان تشکر میکنیم و تا فرصتی دوباره با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، از بی نشان حجاب است نام و نشان سالک، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشمت جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشمت جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.